من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى حاله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با مواردی بود که خود اطراف علم اجمالی با هم دیگه طولیت داشته باشن. اگر اطراف علم اجمالی با هم دیگه طولیت داشته باشن، خب لا محاله اصول جاریه در اطراف علم اجمالی هم بینش طولیت خواهد بود. بعد نتیجه اون بحث طولیت و اصولی که گفتیم مطرح میشه. مواردی رو از کلام آقای خویی رو مطرح کردیم، یه موردی رو مرحوم آغازی و خودشون به عنوان اشکال بر مسلک علیت مطرح میکنن که خودش از موارد طولیت اطراف علم اجمالی است. آقای صدرم به این مسئله میپردازن، بعضی دیگه از آقایون هم به این مسئله پرداختند که خودش یکی از همین مصادیق طولیتی است که مطرح میشه. مرحوم آغازی ها مطرح میکنن که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، به وجوب حج یا به وجوب وفای دین، که اگر وفای دین برای ما واجب باشه دیگه مستطیعه بر حج نیستیم. پس ما علم داریم یا حج بر ما واجبه و یا وفای دین بر ما واجبه، که خب معلومه که اگر وفای دین بر ما واجب باشه دیگه ما مستطیع برای حج نیستیم و حج برای ما واجب نخواهد بود. اینجا یا اصل در وفای دین جاری میشه یا اصل در وفای دین جاری نمیشه. این یکی از موارد طولیت بین اطراف علم اجمالی است. یعنی اگر اثبات بشه وجوب وفای دین، اثبات می شود عدم وجوب حج، و اگر احراز بشه عدم وجوب وفای دین، اثبات می شود وجوب حج. پس ما علم اجمالی داریم به دو طرفی که بین این دو طرف خودش طولیت وجود داره. اینجا معروف فقها در حقیقت قائل به این هستن که ما می تونیم اصل رو در وجوب وفای دین جاری کنیم و بگیم که وفای دین واجب نیست. حالا که میگیم وفای دین واجب نیست، نتیجه این میشه که حج بر ما واجب هست. و معروف فقها اینه که در اینجا اصل در ناحیه وجوب وفای دین جاری میشه. وقتی که با اصل وجوب وفای دین رو ما در حقیقت نفی کردیم، بعد وجوب حج بر ما اثبات میشه. مرحوم آغازی این مورد رو خود ایشون مطرح کردن به عنوان نقضی بر مسلک علیت. اولا من بگم این مسئله چجوری انتقاض بر مسلک علیت، بعد جواب آغازی و نهایتا فرمایش های صدر رو خدمتون مطرح کنم. مرحوم آغازی میگه که خب اگر ما قاعده به علیت باشیم، نباید در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه. قائل به مسلک علیت اینو میگه، در حالی که معروف فقها میگن که ما در ناحیه وجوب وفای دین میتونیم اصل ترخیصی جاری بکنیم، بگیم وفای دین بر ما واجب نیست و نتیجهش هم این میشه که حج بر ما واجب هست. خب قائل به مسلک علیت میگفت که فقط شما در فرضی میتوانید در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل جاری کنید که علم اجمالی شما منحل بشه به انحلال حکمی، حالا یا انحلال حقیقی، انحلال حقیقیش معلوم. یعنی اگر یه اصلی اومد الزام در وجوب حج را ثابت کرد و شما رو ملزم به وجوب حج کرد، موجب انحلال حکمی علم اجمالی میشه، در نتیجه شما میتونید در ارتباط با وفای دین اصل جاری کنید. ولی فرض اینه که اصلی که نیومد وجوب حج رو برای ما اثبات بکنه، ما از جریان اصل ترخیصی در وجوب وفاء دین نتیجه گرفتیم که باید بریم حج. از این جهت این در حقیقت نقضی بر مسلک علیت هست و با مسلک علیت نمی سازه. حالا چی می فهم؟ نه مثبت نیست، الان توضیح می دیم مثبت نیست. مرحوم آغازی ها می خواد بگی که اینی که معروف و مشهور گفتن این با مسلک علیت منافاتی نداره، این گفته معروف و مشهور با مسلک علیت منافات نداره و در صدد پاسخ به این شبهه است و به عبارت دیگه حل مسئله طولیته. ما بحثمون الان مسئله طولیت بود، البته ما مسئله طولیت رو از ثمره مسلک اقتضای علیت شروع کردیم و در حقیقت این صورت مسئله مرتبط با بحث ماست، چه از ثمرات علیت و اقتضا چه بحث طولیت. مرحوم آغازی ها می فهمد این مسئله که آقایون فرمودن سه تصویر کلی داره. اون سه تصویر کلی که ایشون می فهمن اینه که وجوب حج یا مترتب بر عدم وجوب وفاء به دین است واقعا، یه فرض مسئله است. پس کی حج واجبه؟ زمانی که وفاء به دین واقعا واجب نباشه. صورت دوم اینه که وجوب حج متوقف است بر عدم وجوب وفاء به دین ولو ظاهرا، این میشه صورت دوم. پس صورت اول این بود که وجوب حج متوقف باشد بر عدم وجوب وفاء دین واقعا، صورت دوم اینه که وجوب حج متفرع باشد بر عدم وجوب وفاء به دین ولو ظاهرا. صورت سوم هم عبارت است از این که وجوب حج متوقف است بر اونجایی که من ترخیصی از وجوب وفاء به دین داشته باشم، که اون ترخیص میتونه ولو به قبح قابل بیان باشه. یعنی مطلق ترخیص از وجوب وفاء به دین موضوع برای چی باشه؟ موضوع برای وجوب حج باشه. خب فرقش با صورت دوم چی بود؟ صورت دوم وقتی میگید عدم وجوب وفاء به دین ولو ظاهرن، بعد اصل شرعی جاری بشه که بشه حکم ظاهری دیگه، ولی قبح قابل بیان که حکم ظاهری نمیاره. ممکنه ما فقهیان بگیم که اگر تو ترخیص داشتی ولو عقلا از عدم وجوب وفاء به دین، وجوب حج بر تو منجز ثابته، ولی هیچ حکم ظاهری هم نمیگه واجب نیست، صرفا عقل میگوید واجب نیست، بازم وجوب حج بر تو ثابته. پس مرحوم آغازی ها میفهمد این مسئله که آقایون مطرح کردن سه صورت کلی درش تصور داره. ایشون در صورت اول و دوم چی میفهمید؟ مطلق ترخیص. آره فرق نمیکنه، مطلق ترخیص که میتواند به ترخیص عقلی باشه، حکم ظاهری نیاز نداریم، حکم واقعی هم نیاز نداریم، صرف ترخیص در عدم وجوب وفاء به دین، همین که ما اجازه داشته باشیم که وفاء به دین نکنیم، همین کافی است که بگیم حج بر ما واجب است. ما ظاهرن ولو ظاهرن، نه باید ظاهری باشه، یعنی چه عدم وجوب وفاء واقعی باشه چه به حکم ظاهری باشه، در هر دو صورت موضوع وجوب حج ساخته شده. این میشه صورت دوم. صورت اول هم که عدم وجوب وفاء واقعی باشه. مرحوم آغازیان فهمد که در صورت اول و دوم یه جهت اشتراک وجود داره، یه جهت افتراق وجود داره. اما جهت اشتراکی که وجود داره عبارت است از این که اگر شما اصل ترخیصی در ناحیه وفاء به دین جاری کردید، اگه جاری کردید، این اصل ترخیصی در عینی که اصل ترخیصی است، اصل الزامی هم است. اصل ترخیصی میگه وفاء بدین واجب نیست، اما در عینی که میگه وفاء بدین واجب نیست، میگه وجوب حج واجب هست. چون فرض اینه که اگر وفاء بدین واجب نباشه، حج میشه چی؟ حج میشه واجب. پس اصلی که میگوید وفاء بدین واجب نیست، داره دو تا حرف میزنه، یکی این که وفاء بدین واجب نیست، یکی این که وجوب حج لازم و منجز است. پس در حقیقت اصل ترخیصی در صورت اول و دوم جهت اشتراکشون اینه که هم لسان عدمی دارن و هم لسان وجودی دارند، هم اصل ترخیصی هن و هم به یک معنا اصل الزامی هن. هم وجوب وفاء دین را نفی میکنن و هم وجوب حج را اثبات میکنن. مرحوم عازیان فهمد که در صورت اول و دوم جهت اشتراکش اینه که اصل ترخیصی هم لسان وجودی داره. منظورمون از لسان وجودی چیه؟ اثبات وجوب حج است. وجوب حج رو داره اثبات میکنه، لسان وجودی داره. و هم لسان عدمی داره، یعنی در حقیقت داره نفی میکند وجوب وفاء بدین را. خب چون اصل در صورت اول و صورت دوم هم جنبه وجودی داره و هم جنبه عدمی، در حقیقت منافاتی با مسلک علیت نداره. چطور منافات نداره؟ مسلک علیت میگفت اگر اصلی بیاد یک طرف علم اجمالی رو الزامش رو برای تو ثابت بکنه، علم اجمالی منحل میشه. حالا که علم اجمالی منحل شد، اجتناب از ارتکاب طرف مقابل بلا محذور میشه. خب فرض اینه که اصل ترخیصی هم لسان وجودی داشت. لسان وجودی داشت، یعنی میگفت که حج واجب است. حالا که گفت حج واجب است، پس علم اجمالی منحل شد به انحلال حکمی. حالا که منحل شد به انحلال حکمی، پس مانعی نداره که تو وفاء بدین نکنی. اصل ترخیصیه در وفاء بدین بلا محذوره. تکرار میخوام بکنم، عازیا فرمود همیشه در موارد مسلک علیت اگر اصل الزامی در یک طرف علم اجمالی جاری شد، موجب انحلال و حکمی میشه. وقتی که اصل الزامی باشه، ما اون طرف رو ملزمه به انجامیم. خب اون طرف رو که انجام دادی، طرف دوم ترخیص در او بلا مانع، چون علم اجمالی منحل شده. ما گفتیم این اصل ترخیصی دو تا لسان داره، یه لسان وجودی داره، یعنی میگه حج بر تو واجبه، یه لسان عدمی داره، میگه وفاء دین بر تو واجب نیست. خب این وقتی میگه حج بر تو واجب است، علم اجمالی میشه منحل. علم اجمالی که شد منحل، تو میتونی اخذ کنی به لسان عدمی که میگه وفاء دین بر تو لازم نیست. پس این موردی که آقایان گفتن منافاتی با مسلک علیت ما نداره. این جهت اشتراک. اما جهت افتراقش چیه؟ جهت افتراقش اینه که در صورت اول که وجوب حج متوقف است بر عدم وجوب وفاء بدین واقعا، هر اصلی نمیتواند وافیه به این دو مقصود باشه. کدوم اصل میتونه وافی باشه؟ اون اصلی که اصل تنزیلی باشه. اگر در صورت اول اصل تنزیلی داشته باشید، مثل استصحاب عدم وجوب وفاء بدین، میتونه برای شما واقعیت رو احراز کنه. چرا؟ چون گفتیم عدم وجوب وفاء بدین واقعی موضوع وجوب حجه. و الا اگه اصل براءت باشه، بلو براءت شرعی باشه، که نمیتونه اثبات کنه که تو واقعا واجب نیست وفاء بدین بکنی. پس جهت افتراق اینه که در صورت اول فقط اصل تنزیلی میتواند این نقشی که ما گفتیم ایفا کنه. چون اصل تنزیلی میگوید واقعا تو لزوم وفاء بدین نداری، درسته؟ این اصل تنزیلی، این میتونه این نقش رو ایفا کنه. ولی در صورت دوم نه، اصل ترخیصی هم باشه کافیست. چون ما در صورت دوم گفتیم عدم وجوب وفاء بدین ولو ظاهرن در حقیقت موجب وجوب حج است واقعا. خب اگر یه اصل ترخیصی مثل براءت شرعی هم باشه میتونه این نقش رو ایفا کنه. این جهت افتراقه. پس چه در صورت اول چه در صورت دوم، در حقیقت آزیان میفهمن یه جهت اشتراک داره که اینا لسان وجودی و عدمی دارن، یه جهت افتراق داره که صورت اول فقط با اصل تنزیلی و صورت دوم با اصل غیر تنزیلی اثبات میشه. تنزیل دیگه، تنزیل منزله واقع است. خب بله، خب واقع که هست، تنزیل منزله واقع این حکم ظاهری نمیگه دیگه، یعنی میگه آثار واقع رو برش بار کن. نکنید همیشه اصل تنزیلی نقشش اینه که اگر اثری برای واقع باشه باید برای اصل باشه، ولی تنزیل نمیشه. اگر برای عدم وجوب وفاء بدین در واقع حکمی باشه با استصحاب باید ثابت بشه، ولی تنزیل نمیشه. روشن شد؟ چون اگر قرار باشه اثر واقع بر این مترتب نشه که این تنزیل نیست دیگه. اصلا معنای تنزیل اینه، هر وقت شما میگی اصل تنزیلی یعنی هر چی بر واقع مترتبه بر این اصلا مترتب، در غیر این صورت تنزیل نمیشه. نه مثبت نیستن. نه موضوع میسازه، مثبت نیست. اصلا ما به عنوان استطاعت اینجا کاری نداشتیم، ما خواستیم بگیم در موضوع عدم وجوب حج عدم وجوب وفاء بدین اخذ شده، نه اینکه موضوع وجوب حج عنوان وجودیه مثل عنوان استطاعت، عدم وجوب وفاء بدین اثبات استطاعت میکنه بشه مثبت. فرض اینه که اگر استطاعت واقعش عدمی باشه، یعنی چی؟ یعنی تو مقروض نباشی، استطاعت این باشه. آیا مقروض نباشی در حقیقت عدم وجوب وفاء بدین موضوع بود، ما از این موضوع اومدیم وجودی تعبیر کردیم. پس اگر موضوع ما یه موضوع عدمی باشه ما هم عدم رو استصحاب کردیم، ما که نخواستیم عنوان وجودی بهش بدیم، ما که نخواستیم بگیم تو مستطیع. نکنید همه ی حرف آقایون این بود که ما وجوب حج متوقف بر این است که ما مدیون نباشیم، اگه من مقروض باشم حج بر من واجبه؟ نه واجب نیست. پس اگر من مقروض نیستم در حقیقت وجوب حجه. خب منم اثبات کردم مقروض نیستم، پس حج بر من واجب شده، باید حج برم.
این موضوع مرکب از داشتن پول و مقروض نبودن، داشتن
ایشو بزدانیه همزنده که درست نبودن. خب اما برمون آزی ها می فهمن که اگر صورت سوم، اگر وجوب حج موضوعش صرف ترخیص در عدم وجوب وفاء بدینه، ترخیص در وفاء بدینه، یعنی تو اجازه داری که دین تو ادا نکنی، اجازه داری که تأخیر بندازی، یا اصلا اجازه داری که این پولو ندی، نمیدونی این کاری که تو انجام دادی موجب زمان شد یا نشد که تو مدیون شدی پس باید وفا کنی یا مدیون نشدی، درسته؟ خلاصه اصل اومد گفت که نه تو مدیون نشدی. اینجا آغازی ها می فهمن که در اینجا این سبب نمی شود که علم اجمالی از تنجیز بیفته. دو صورت قبل علم اجمالی ما از تنجیز افتاد و منحل شد، اینجا میگن علم اجمالی نمیتونه از تنجیز بیفته. چرا؟ ایشون میفهمن که علم اجمالی برای تنجیز خودش لازم داره که در هر طرف که این علم اجمالی بود صلاحیت برای تنجیز رو داشته باشه. و فرض اینه که اگر علم اجمالی ما در حقیقت برای یکی از این دو طرف باشه صلاحیت برای تنجیز رو نداره. نکنید یه کبرای رو ما قبلا گفتیم، آغازی ها اون کبرا رو تکرار میکنه و اون کبرا اینه که علم اجمالی باید صالح برای تنجیز باشه برای دو طرف در عرض واحد، و در مورد ما علم اجمالی صالح برای تنجیز برای دو طرف در عرض واحد نیست. چرا؟ چون اگر وجوب وفاء به دین منجز بشه دیگه وجوب حج منجز نخواهد شد. پس چون علم اجمالی صلاحیت تنجیز دو طرف علم اجمالی رو در عرض واحد نداره، چون نداره در این صورت علم اجمالی خودش قابلیت برای تنجیز نداره. ما دنبال انحلال علم اجمالی دیگه نمیگردیم. آیا می توانیم بگوییم هم وجوب وفاء دین بر ما منجز است و هم وجوب حج منجزه؟ نمیتونیم بگیم، چون اگه وجوب وفاء دین منجز باشه وجوب حج بر ما منجز نیست. پس علم اجمالی صلاحیت تنجیز دو طرف رو در عرض واحد نداره، چون اگر وجوب وفاء دین رو تنجیز بکنه دیگه وجوب حج رو نمیتونه تنجیز کنه. پس چون علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز نداره ما دنبال انحلال علم اجمالی نمیگردیم. خود این علم اجمالی در حقیقت به خاطر عدم صلاحیت برای تنجیز دیگه علیت برای وجوب موافقت قطعی رو نخواهد داشت. این فرمایش آغازی است در صورت سوم. حالا من اینو عرض بکنم، پس نکنید یه کبرا داریم و اون یه که علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز در اطراف علم اجمالی رو باید در عرض واحد داشته باشه، و اینجا علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز در عرض واحد رو نداره، چون اگر وجوب وفاء به دین بر من منجز بشه دیگه وجوب حج بر من منجز نخواهد شد، چون مگه مدیون باشم دیگه حج بر من واجب نیست. پس اگر واجب است من وفاء به دین بکنم دیگه واجب نیست من حج برم. پس اگر وجوب حج مترتب باشه بر مطلق تأمین و معذوریت از وجوب وفا، ایشون میگن اصلا خود این علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز نداره، چون بر صلاحیت برای تنجیز نداره دیگه ما به دنبال انحلال علم اجمالی نمیگردیم. ما در دو صورت قبل داشتیم میگفتیم علم اجمالی ما منحل شد دیگه، ولی در صورت سوم دنبال انحلال علم اجمالی نگشتیم. چرا؟ چون علم اجمالی خودش صلاحیت برای تنجیز نداشت. این مطلبی است که ایشون صورت سوم میفهمند. اما سوال ایشون اینه که خب چرا این حرفو مرحوم آغازی ها در دو صورت بالا نگفتن؟ در دو صورت بالا مرحوم آغازی ها نگفتن خب چون علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز در عرض واحد رو نداره، از این جهت علت این که در بالا نگفتن این بود که موضوع وجوب حج در حقیقت عدم وجوب وفاء دین واقعا بود. صورت اول، در صورت اول عدم وجوب وفاء دین واقعا بود. ممکنه علم اجمالی برای شما تنجیز بیاره برای وجوب وفاء دین، ولی مانع از وجوب حج نشه. چرا؟ چون ممکنه فی الواقع وفاء دین واجب نباشه. یه بار دیگه عرض کنم، اگر شما به مقتضای علم اجمالی لازم شد وفاء به دین بکنید، ممکن نیست که این وفاء به دین واقعا واجب نباشه. چرا؟ چون شما به مقتضای علم اجمالی باید این کار رو انجام بدید. پس صرف این که به مقتضای علم اجمالی باید این کار رو بکنید، معناش این نیست که وفاء به دین واقعا هم واجبه. و موضوع وجوب حج عدم وجوب وفاء به دین به صورت واقعی بود. از این جهت این حرفی که در صورت سوم زدن در صورت اول و دوم نیست. صورت سوم مگه چه جوری بود؟ صورت سوم مطلق تأمین و ترخیص بود. خب وقتی علم اجمالی باشه دیگه مطلق تأمین و ترخیص وجود نداره. یعنی اگر علم اجمالی منجز باشه شما ترخیص نداری در ترک، چون ترخیص نداری در ترک پس موضوع حج محقق شده. ولی در صورت اول چی؟ در صورت اول اگر علم اجمالی باشه، علم اجمالی صرفاً سبب تنجیز وفاء به دین میشه، ولی ممکنه فی الواقع وفاء به دین واجب هم نباشه. خب اگه واجب نباشه پس موضوع حج کماکان هست. آره دیگه. صورت دوم هم ظاهراً بود. نکنید تنجیز علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی با عدم ترخیص ظاهری هم می سازه. تنجیز علم اجمالی فقط با مطلق ترخیص نمی سازه. تنجیز علم اجمالی فقط با مطلق ترخیص نمی سازه. مطلق ترخیص یعنی همون قبح قابل بیان، یعنی هم عقل بگوید تو اجازه داری که مرتکب بشی، هم بگوید علم اجمالی منجزه. این دوتا با هم جور در میاد؟ جور در نمیاد. اگه عقل میگوید علم اجمالی منجزه است، دیگه نمیتونه بگه تو ترخیص داری. پس اگر گفت علم اجمالی منجزه است، پس ترخیص وجود نداره. حالا که ترخیص وجود نداره پس حج واجب نیست، چون موضوع وجوب حج چی بود؟ مطلق ترخیص بود. فرض اول عقل میگوید علم اجمالی منجز است، علم اجمالی منجز است، ولی ممکنه فی الواقع وجوب وفاء به دین واجب نباشه، پس حج هم بر تو واجب باشه.
استثناء خلاف این تنجیز نیست؟
چی؟
استثناء یا اصل برات اینجوری کردیم؟ تو
از خلاف تنجیز در فرضی که موجب انحلال نشه، که ما انحلال ساختیم.
خب قبل از اینکه منحل بشه، لحظه اول شما این وجوب پرداخت دهید یا وجوب حج، این تنجیزه که توی دو طرف بود دیگه، علم اجمالی.
خب
شما توی یک طرف شما اصل ترخیص اجاره کنید، همین ترخیصی مهاجرت
کنی خلاف اون تنجیز نیست، ولی که بعد
نه خلاف تنجیز مهم نیست، بعدی که جاری کردیم موضوع اون وجود حج درست میشه، بعد منحل میشه.
نه اصلا خلاف ترخیص مهم نیست. مهم اینه که تنجیز علم اجمالی آیا به ما اثبات میکند که وفاء به دین واقعا واجب است یا واجب نیست؟ اینو اثبات نمیکنه. آزیا میگه تنجیز علم اجمالی نمیگه وفاء به دین بر تو واقعا واجبه. و فرض اینه که در صورت اول موضوع عدم وجوب واقعی بود، تنجیز علم اجمالی به واقع وجوب وفاء به دین و عدم وجوب وفاء به دین اصلا ناظر نیست. پس شما میتونی بگی علم اجمالی منجز است، اما من نمیدونم که وجوب وفا واقعا هست یا نیست. پس چون نمیدونم هست یا نیست، ممکنه که در اینی که وجوب وفا منجزه، وجوب حج هم منجز باشه. روشن شد عرضم؟ پس دقت نکردید. نکنید مرحوم آغازی ها میفهمد که موضوع وجوب حج چی بود؟ عدم وجوب وفاء به دین واقعا بود، ولی تنجیز علم اجمالی نمیگه عدم وجوب واقعی یا وجوب واقعی. اون هیچ کدوم رو ثابت نمی کنه، چون ما در تمام موارد علم اجمالی احتمال داریم، حکم واقعی نمیدونیم. وقتی میگیم علم اجمالی به نجاست ای و نجاست ای منجزه، یعنی باید از هر دو اجتناب بکنی. یعنی واقعا هر دو نجسه؟ میگه من به واقع کاری ندارم. تنجیز علم اجمالی که واقع رو بهت نشون نمیده و فرض اینه که موضوع واقع بود، پس تنجیز علم اجمالی میسازد با اینکه واقعا این نجس باشه یا واقعا هم پاک باشه، با هر دوش میسازه. فرمایش آغازی ها اینه. به خاطر این من در صورت اول و دوم نگفتم که این علم اجمالی علی ای حال تنجیز نداره، چون این تنجیز در این طرف ممکنه با عدم وجوب وفاء بدین واقعی باشه، اگر عدم وجوب وفاء بدین واقعی باشه پس وجوب حج هم منجزه، پس علی ای حال تنجیز وجود داره. نکته حرف آغازی ها همین بود که عرض کردم ها، یعنی مرحوم آغازی ها میفهمد هر وقت ما میگیم علم اجمالی منجزه که من ناشی نیست که واقعا اینا نجسن، الان هم یا این نجسه، درسته؟ علم اجمالی منجزه یعنی چی؟ یعنی باید از هر دو اجتناب کنی. اینکه باید اجتناب کنم یعنی هر دو واقعا نجسه؟ نه، تنجیز علم اجمالی که واقع برات اثبات نمیکنه. خب اگه می سازد که باید از هر دو اجتناب کنی ولو فی الواقع عهد هما پاک است، خب اینجا هم میگه باید تو وفاء بدین بکنی ولو فی الواقع وفاء بدین هم واجب نیست. خب اگه فی الواقع وفاء بدین واجب نیست، حج واجبه یا واجب نیست؟ حج واجبه، چون موضوعش چی بود؟ عدم وجوب واقعی بود. خب به خاطر این من در صورت اول و دوم اینو نگفتم دیگه، من آغازی ها در صورت سوم میگم.
صورت اول
خیلی واضحه، صورت دومش بچه‌ها اونجوریه. خب من می‌خواستم اون نکته رو بگیرید بعد صورت دومم روشن میشه. نکتهش اینه که وقتی شما علم اجمالی رو میگید، تنجیز علم اجمالی، خب تنجیز علم اجمالی با ترخیص ظاهری چیه؟ تنجیز علم اجمالی با ترخیص ظاهری هم منافات نداره. تنجیز علم اجمالی میگه علم اجمالی منجز است، یعنی شارع فی الواقع برای یکی از اینا هم ترخیص جعل نکرده، یعنی کل شیء طاهر ما گفتیم به لحاظ مقام اثبات مشکل داره شمولش، ولی شاید شارع یکی از این دوتا رو برای ما چیکار کرده؟ برای ما جعل ترخیص ظاهری کرده، یعنی میسازد در عینی که عهد هما رو ترخیص ظاهری جعل کرده اما علم اجمالی هم منجزه، چون مشکل ما مشکل اثباتی بود، گفتیم دلیل کل شیء طاهر اگه بخواد اینو بگیره دونه این میشه ترجیح بلا مرجع. از این جهت آغازی ها میفهمن در صورت اول و دوم من این کبرا رو تطبیق نکردم، گفتم علم اجمالی که باید علی ای حال منجز باشه، فقط در صورت سوم گفتم.
صورت دوم
خب به خاطر این قائل به انحلال شد دیگه، یعنی انحلال رو درست کرد. آغازی صورت اول و دوم گفت من انحلال رو درست میکنم. حالا شما اول فرمایش آغازی ها روشن شد، یعنی چرا آغازی ها اولا چرا سه صورت ساخت و چرا در صورت سوم اینو گفت و صورت اول و دوم اینو نگفت. حالا آیه صد چهار اشکال با آغازی ها میکنه که مهم از چهار اشکال همی اشکال اولشه، البته اشکال دومش هم بد نیست ولی اشکال اولش بهترین اشکال های صدر به مرحوم آزیا. اجمال اشکال اول های صدر اینه که آزیا اگر اون لسان وجودی و عدمی اصل در عرض واحد بود حرف شما خوب بود، ولی لسان وجودی و عدمی در طول همه، یعنی به عبارت دیگه کل شیء طاهر که اصلا لسانش عدمیه، بله به تبع لسان وجودی هم داره. آیه صد فهمد اول شما باید اصل ترخیصی رو در اطراف علم اجمالی جاری کنید بعد ملتزم به انحلال علم اجمالی بشید و این با مسلک علیت نمی سازه. یعنی ما الان آیه صد اشکال اصل مثبت نمی کنه، نمیگه مثبت میشه، میگه ولی لسان وجودی و عدمی اصل ترخیصی که در عرض هم نیست، استصحاب عدم وجوب وفاء بدین فیهینی که میگه وفاء بدین واجب نیست که نمیگه وجوب حج رو من ثابت کردم، بلکه استصحاب عدم وجوب وفاء بدین لسانش چیه؟ لسانش عدمیه، میگه وفاء بدین واجب نیست. شما میگه حالا که وفاء بدین واجب نیست پس موضوع وجوب حج ساخته شد، پس حج واجب است. این حج واجب است که در حقیقت الزام در یک طرفه بعد از اجراء عدم وجوب وفاء بدینه و در طول اجراء ترخیصه. پس شما باید اول اجازه بدید در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری شود تا از این اصل ترخیصی الزام در طرف دیگه رو اثبات کنید تا بعد انحلال علم اجمالی صورت بگیره، در حالی که قائل به علیت میگه اول علم اجمالی منحل میشود بعد اصل ترخیصی جاری میشه. شما اول باید یه اصل الزامی اجرا کنی، علم اجمالی رو منحل کنی، بعد اجازه یه جریان اصل ترخیصی رو بدی، در حالی که اینجا که به عکس شد آقا ضیا، اول شما میگه اصل ترخیصی جاری میکنی، حالا یه اصل ترخیصی جاری کردی الزام در طرف دیگه اثبات میشه، حالا که الزام در طرف ثابت شد علم اجمالی میشه منحل. خب این انحلال علم اجمالی خلاصه انحلال باید قبل از اجرای اصل ترخیصی باشه. این اشکال خوب آقای صد باغازی اینه. حالا اشکال دومش هم بد نیست، سوم و چهارمش تکلف میتنه. میگه به هر حال شما میخواستی با مسلک علیت جورش کنی، این با مسلک علیت جور نمیشه. حالا نگاه کنید، ما بحث طولیت رو هم از مسلک علیت، منظر علیت نگاه میکنیم، هم از منظر اقتضا. ولی این که شما خواستی بگی که حرف فقها با علیت مشکل نداره، چرا با علیت مشکل داره و حل نمیشه با علیت. و این نکته که شما گفتی، شما اول اصل ترخیصی جاری میکنی، از این اصل ترخیصی نتیجه الزام میگیری، از الزام نتیجه انحلال میگیری، این خلاف علیت. علیت باید اول انحلال و اول الزام رو جاری کنه، بعد انحلال، بعد اصل ترخیصی. و این کار شما کار درستی نیست. این در حقیقت اولین اشکالی است که آیسد با آغازیان کنه و اشکال واردی هم هست و کلام آغازی ها نسبت به این قصه چیز بود. آره، صورت سوم هم میشون اشکال میکنه. اما آغازی ها صورت اول و دوم رو گفت انحلال، حالا نسبت به صورت سوم هم ایشون میگفت که خب چون علا ای حال نیست. خب این پس اشکال اول آیستد. اما اشکال دوم آیستد، اشکال دوم آیستد به صورت دوم آغازی هاست که حالا وقت تموم شد، میترسن کلام شهید شهید بشه. اللهم صل علی محمد.